ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. فرد مهاجم به دو مسجد در نیوزیلند به اتهام قتل عمد محاکمه شد. روسیه اعلام کرد به تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا پاسخ خواهد داد. و پلیس فرانسه بیش از 100 نفر از معترضان موسوم به جلیقه زردها را بازداشت کرد. برنتون تارانت 28 ساله و تبعی استرالیا صبح شنبه به اتهام قتل عمد 49 تن در دو مسجد در نیوزیلند محاکمه شد. دادگاه دوم آقای تارانت روز 16 فروردین ماه برگزار می شود و او احتمالاً با اتهامات بیشتری مواجه خواهد شد. برنتون تارانت بر اساس محتویات شبکه‌های اجتماعیش معتقد به برتری نژاد سفید معرفی شده است. حمله به دو مسجد در روز جمعه در شهر کرایست چرچ نیوزیلند 49 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. نخست وزیر نیوزیلند این حمله را تروریستی توصیف کرده است. بر اساس تازه ترین گزارش آقای تارانت پس از ورود به مسجد النور و قتل عام 41 تن خود را به یک مسجد دیگر رسانده و در تیراندازی دوم نیز 7 نفر کشته شدند. برنتون تارانت و 2 فرد دستگیر شده دیگر سابقه کیفری نداشته و در فهرست افراد پرخطر نیوزیلند نیز وجود نداشتند. وزارت خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرد به تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا به خاطر اقدامات مسکو در برابر اوکراین پاسخ خواهد داد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وزارت خارجه روسیه اقدام اتحادیه اروپا را بی احترامی این اتحادیه به اقدامات مسکو در حراست از مرزهایش توصیف کرد. روسیه اقدامات تلافی جویانه خود را مشخص نکرده است. اتحادیه اروپا روز جمعه همسو با آمریکا و کانادا دست کم 8 مقام روسی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. گفته شده که تحریم‌های تازه علیه افرادی است که در حمله ارتش روسیه به 3 قایق اوکراینی در سال گذشته، الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه و فعالیت‌های آن کشور در شرق اوکراین دست داشتند. وزیر کشور فرانسه روز شنبه از بازداشت بیش از 100 نفر از معترضان موسوم به جلیقه زردها در پاریس خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، درگیری شدید بین معترضان و پلیس پس از آن آغاز شد که یک بانک و چند فروشگاه لوکس در مرکز پاریس مورد حمله معترضان قرار گرفت. پلیس برای متفرق کردن آنها از گاز اشکاور و ماشین آب پاش استفاده کرد. وزارت کشور فرانسه تعداد معترضان روز شنبه را در پاریس حدود 10,000 نفر برآورد کرد. علاوه بر پاریس، همزمان در چند شهر دیگر فرانسه نیز روز شنبه بین پلیس و جلیقه زردها درگیری رخ داد. این 18 هفته متوالی است که معترضان موسوم به جلیقه زردها روزهای آخر هفته در اعتراض به برنامه‌های اقتصادی و سیاسی امانوئل مکرون رئیس جمهوری آن کشور در شهرهای فرانسه تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه اعلام کرد که این مجمع در 2 مورد از 3 مورد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر سر بودجه سال 98 به نظر مجلس رأی داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا و به گفته آقای انصاری، مجمع تشخیص مصلحت نظام در 2 مسئله مورد اختلاف به طور مصلحتی نظر مجلس شورای اسلامی را تایید کرده است. پس از ارائه بودجه سال آینده از سوی مجلس به شورای نگهبان، این شورا در 3 مرحله بیش از 30 ایراد به لایحه بودجه سال 98 گرفت که 3 مورد اختلافی میان این 2 نهاد برای حل و فصل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود. و روابط عمومی سازمان اطلاعات سپاه استان فارس اعلام کرده اعضای 1 باند ارتشاء و تبانی در معاملات دولتی در یکی از مراکز وابسته به وزارت نفت در استان فارس را دستگیر کرده است. در بیانیه سازمان اطلاعات سپاه استان فارس آمده است که در این رابطه 2 نفر از مدیران شرکت و 8 تن از پیمانکاران متخلف دستگیر شدند و برای برخی از مرتبطین نیز پرونده قضایی تشکیل شده است. به گفته این نهاد اطلاعاتی سپاه، در این پرونده میلیاردها تومان از حقوق بیت المال ضایع شده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید که مهتاب وحیدی راد برای شما تهیه کرده. موسیقی
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه انتقادهای جهانی از وضعیت حقوق بشر در ایران، بررسی گزارش جاوید رحمان، قطعنامه پارلمان اروپا و گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا. انتقادها از صدور حکم زندان و شلاق برای نسرین ستوده و قطعی شدن احکام زندان، شلاق و تبعید برای 23 درویش گنابادی. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه گزارش شفاهی خود را به 40th نشست شورای حقوق بشر ارائه کرد. او در سخنان خود از اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام مجرمان نوجوان، بازداشت روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و فعالان صنفی، روند دادرسی‌ها، وضعیت زندان‌ها و وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران انتقادهایی را مطرح کرد. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، درباره این گزارش می‌گوید:
این گزارش به دو قسمت تقسیم شده که یک قسمتش به طور کامل به اعدام کودک مجرمان اختصاص داده شده و این نشون میده که این مسئله از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، چون که ایران تنها کشوری در حال حاضر که احکام اعدام کودک مجرمان رو اجرا میکنه. قسمت دیگه گزارش در مورد شرایط کلی حقوق بشر بود که در اونجا به اعتراضات مردم اشاره شده و اینکه متاسفانه حکومت با خشونت و سرکوب و دستگیری معترضان با این نارضایتی مردم برخورد کرده. اشاره میکنن به دستگیری کارگران، فعالین صنفی دیگه، معلمین و به طور کلی به سیستم قضایی جمهوری اسلامی و مسئله دادرسی غیر عادلانه، استفاده از سکنجه برای گرفتن اعتراف اشاره شده و اشاره کردن به آثار ثانوی تحریم ها که میتونه زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار بده.
چند روز پس از انتشار گزارش جاوید رحمان، پارلمان اروپا هم در قطعنامه‌ای ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران خواستار پایان آزار و اذیت و تعقیب قضایی فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران شد. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستند برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران از ابزارهای دیپلماتیک استفاده کنند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم می‌داند.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه که خب یادآوری برخی از اونها متاسفانه یک نمادی از واقعیت وضعیت بد حقوق بشر در ایران ده. اما باید بگم که میزان اعدام نسبت به سالهای گذشته به مراتب پایین‌تر اومده. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره بعد از بیش از 3 دهه جمهوری اسلامی به این رسید که مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طریق اعدام نیست.
از سوی دیگر، گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا هم درباره وضعیت حقوق بشر در سال 2018 منتشر شد که بخشی از آن مربوط به ایران بود. گزارشی که میگوید وضعیت حقوق بشر در ایران در برخی موارد وخیم‌تر شده و مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض مستمر حقوق بنیادین شهروندان ایران متهم می‌کند، از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و روند دادرسی‌ها گرفته تا سانسور و فیلترینگ اینترنت. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره این گزارش میگوید:
با توجه به اینکه در سال گذشته ما مسئله اعتراضات وسیع رو داشتیم، بحث آزادی اجتماع در اون یه مقدار برجسته‌تر هست، ولی که در رابطه با مثلا حق حیات، از اونجایی که خود آمریکا مجازات اعدام رو داره، خب تاکیدش نه بر توقف کامل مجازات اعدام، بلکه تاکید بر این است که در موارد خیلی جدی که وجود داره صرفا تاکید بشه به اعدام در اون موردها باشه. به هر حال در اون سطحی که خود آمریکا حقوق بشر رو رعایت میکنه، سعی میکنه که نسبت به کشورهای دیگه هم اون کشورها رو به این سطح برسونه با توجه به امکاناتی که داره.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی، اعلام کرد همسرش در آخرین پرونده‌اش با 7 عنوان اتهامی به 33 سال و نیم زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده و در پرونده قبلیش هم 5 سال دیگر زندان برایش صادر شده است.
تا تو پرونده اخیرش 33 سال و 6 ماه حبس داره که پروندهش حاوی 7 تا اتهامه که بالاترین اتهامی که توی اون پرونده داره مربوط میشه به تشویق به فساد و فحشا، که این اتهام در مورد کسایی که علیه حجاب اجباری فعالیت میکنن زده میشه. بقیه اتهامات هم به نسبت کمتره. اما پرونده دومی هم ایشون از قبل داشتن که اصلا بابت اون بازداشت شدن، 5 سال هم بابت اون پرونده حکم دریافت کردن. تو پرونده جدیدش بالاترین اتهامی که بالاترین مجازات رو داشته اتهام تشویق به فساد و فحشا بوده که 12 سال بابت این لازم الاجرا از نظر قضایی.
عفو بین الملل صدور حکم زندان و شلاق برای نسرین ستوده را محکوم کرد و گفت این حکم نشان می دهد مقام های ایران سرکوب مدافعان حقوق بشر را تشدید کردند. دیدبان حقوق بشر هم حکم نسرین ستوده را ناعادلانه خواند و خواستار آزادی او شد. دولت آمریکا و اتحادیه اروپا هم از حکم نسرین ستوده به شدت انتقاد کردند. تارا سپهریفر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر:
بر اساس گفته خانواده خانم ستوده حکم بسیار سنگینی برایشون صادر شده. البته قاضی پرونده حکم دیگری رو بیان کرده، اما مشخص نیستش که دقیقاً حکمی که برای خانم ستوده صادر شده و عناوین اتهامش چه هستش، و این به دلیل اینه که خانم ستوده به دلیل روند ناعادلانه دادگاه از حضور در دادگاه خودداری کردند. اما به هر حال مهمترین مسئله اینه که خانم ستوده یک مدافع برجسته حقوق بشر هستش و هیچ کاری جز فعالیت مسالمت آمیز در راستای حفظ حقوق بشر و حفظ حقوق موکلانش مرتکب نشده و حتی یک روز هم نباید در زندان بمونه.
وبسایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را منتشر می‌کند از قطعی شدن احکام 23 تن از دراویش زندانی خبر داد. مصطفی عبدی به 26 سال زندان و کسرا نوری و محمد شریفی مقدم هر کدام به 12 سال زندان محکوم شدند. احکام 6 تا 9 سال زندان 20 درویش دیگر هم قطعی شد. همه این افراد به 74 ضرب شلاق، تبعید، ممنوع الخروجی و محرومیت‌های اجتماعی هم محکوم شدند. این دراویش که اول اسفند ماه 96 در پی درگیری‌های خیابان پاسداران بازداشت شده بودند، از حضور در دادگاه خودداری کردند. علیرضا روشن از سردبیران وبسایت مجذوبان نور در این باره بیشتر می‌گوید.
جلسات دادگاه عموماً بین 10 دقیقه تا نیم ساعت بوده. حکم از قبل تعیین شده بوده توی کیفرخواست کلی که برای درویش‌های گناهادی صادر کرده بودند، زده بودند که درویش‌های صوفی از قرن دوم هجری با امام‌ها مشکل داشتن، یا همچو چیزایی بوده. خب اینا همه هیچ کدوم وجاهت قانونی برای درویشا نداشت. اونایی که رفته بودن تو دادگاه میگفتن چیزی نیست جز تفتیش عقاید. در واقع اعتراض اونها به عدم دادرسی عادلانه، عدم بهره‌مندی از وکیل و اون چیزی که درویشا مساق تفتیش عقاید میدونستن، اینها باعث شد که اینا تو دادگاه نخوان شرکت کنن، نه در دادگاه بعدی نه در دادگاه تجدید نظر.
عفو بین الملل اعلام کرد که 8 فعال زندانی محیط زیست در ایران ممکن است با حکم اعدام یا احکام حبس طولانی مدت مواجه شوند. عفو بین الملل روند دادرسی این افراد را ناعادلانه خواند و خواستار آزادی آنان شد. همزمان مادر طاهر قدیریان، یکی از این فعالان زندانی، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا از کاهش وزن و نامناسب بودن وضعیت فرزندش خبر داد. هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، درباره وضعیت این افراد میگوید:
این افراد در شرایط بسیار سختی شکنجه شدند، مورد فشار بسیاری برای اعترافات دروغین بودند و همکنون هم که میخوان حکم رو صادر کنند، ما بسیار نگران هستیم که احکام بسیار بی‌پایه و اساس حقوقی خواهد بود و سندی در محکومیت اونها وجود نداره.
8 فعال محیط زیست به نام‌های سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز از 13 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برند و از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود محرومند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
به رادیو فردا گوش میکنید.